Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
متافیزیک به پیشفرض‌های بنیادی ما گفته میشه در علم.
علم پیشرونده است، یعنی در طول زمان چیزهایی بهش اضافه و کم میشه و این اتفاقی که برای شبه علم نمیفته. اندیشه طالبینی و اینکه اوضاع و احوال افلاک بر سرنوشت انسان‌ها و اتفاقات زمینی اثر می‌ذاره یک اعتقاد بسیار ریشه‌دار هست.
فلسفه علم، کاری از بنیاد جایزه چراغ.
سلام، در اپیزود دوم از فصل دوم پادکست فلسفه علم میریم سراغ حوزه اخلاق پزشکی یا اخلاق زیستی. همونطور که در اپیزود اول خدمت شنوندگان عزیز توضیح دادیم، رویکرد ما در فصل دوم پادکست فلسفه علم اینه که در حوزه‌های تخصصی به سراغ افراد متخصص، فیلسوفان یا متخصصین اون حوزه بریم و این فرصت رو داشته باشیم که به طور عمیق‌تر بتونیم به اون حوزه بپردازیم. در اپیزود اول ما به این سوال پاسخ دادیم که چرا علم با وجود تمام اشتباهات و خطاهایی که ممکنه مرتکب بشه همچنان قابل اعتمادترین نظام معرفتی هست که آدم‌ها تا امروز در دسترسشون قرار داره. چرا فرایندهای علمی این اعتماد رو برای ما می‌سازند؟ چرا ما فعلا نظام معرفتی قابل اعتمادتری از علم نداریم؟ به حوزه‌هایی از فلسفه پزشکی پرداختیم و در واقع به ساینتیفیک متد در حوزه‌های مدیسن پرداختیم، آزمایش‌های دو سکور رو توضیح دادیم، کلینیکال ترایال یا کارآزمایی های بالینی رو توضیح دادیم و گفتیم که چرا پزشکی مدرن یا پزشکی مبتنی بر شواهد قابل اعتماد هست. در اپیزود دوم به طور تخصصی تر به حوزه اخلاق زیستی میپردازیم و از دکتر کیارش آرامش میپرسیم که چرا ما باید به علم مدرن و مشخصاً پزشکی مدرن اعتماد کنیم و به روش‌های اون اعتماد کنیم. دکتر کیارش آرامش متخصص اخلاق زیستی هستند، مدیر مؤسسه اخلاق زیستی دانشگاه ادینبرو در پنسیلوانیا هستند و پیش از این هم عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران بودند. سلام آقای دکتر.
سلام، درود بر شما. خیلی ممنون از این که من رو در این برنامه دعوت کردین. خیلی خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان خوب شما هستم.
آقای دکتر، مستقیم بریم و با این سوال آغاز کنیم که چرا باید به روش‌های علمی و مشخصا پزشکی مدرن اعتماد کنیم؟
سوال خیلی خوبی هست، ولی پیش از اینکه ادامه بدیم اجازه بدید که من از شما خواهش کنم شما من رو به اسم کوچیک یارش خطاب کنید و اگه من هم اجازه داشته باشم شما رو به اسم کوچیکتون امیر یا امیرحسن صدا بکنم.
خواهش میکنم. حتما خواهش میکنم.
سپاسگزارم. خب ببینید، برای اینکه ما متوجه بشیم که چرا بایستی به پزشکی علمی اعتماد بکنیم، شاید تجربه تاریخی به ما کمک بکنه. برای اینکه ببینیم این تجربه تاریخی رو بدونیم، شاید بد نباشه که من برای شما یکی دو تا داستان واقعی تاریخی تعریف بکنم. در دوران قرن 19 در آمریکا و زمانی بود که بازار کاملا آزاد بود در زمینه پزشکی و هر کسی میتونست هر درمانی، هر دارویی رو بیاره و عرضه بکنه و هر کسی هم میتونست بین اونهایی که عرضه شده انتخاب کنه، بخره، تهیه بکنه. هم در مواد دارویی اینجور بود و هم در مواد غذایی. یک به اصطلاح اون چه که بهش میگن سرمایه‌داری بی‌مهار یا بی کنترل، آن رگولیتر، رفتار گسیخته حاکم. و در اون موقع یک اتفاقاتی افتاد که تعدادشون خیلی زیاد بود و صدمه‌ای که به مردم زد خیلی زیاد بود، ولی من چند نمونهش رو به طور مشخص براتون عرض میکنم، براتون تعریف میکنم که اینها یک ویژگی در واقع مجسم‌تری پیدا بکنه. برای مثال یک خانواده‌ای بودن در جایی از ایالت نیویورک به اسم خانواده فادرلند و اینها 7 دختر بودن و یک پدر که با هم دیگه زندگی میکردن. مادر دخترها در بچگی فوت کرده و این دخترها موی خیلی بلند و زیبایی داشتن. این 7 دختر مجموع موشون یکی حدود، اگه من درست خاطرم باشه، 12 متر میرسید و خیلی انبوه بود، پرپشت بود. دوستان اگر که برن تو گوگل سرچ بکنن میتونن عکسایی که از اون موقع باقی مونده رو ببینن و تایید کنن که اینها موهاشون خیلی زیبا بود. و اینها در جزء یه گروه کوری بودن که در اون حالا سیرک یا محلی هم آواز میخوندن. بعد از مدتی این زمزمه پیچی در اونجا که علت این موهای بلند و زیبا این بوده که مادر مرحوم دخترها وقتی که اینها بچه بودن یک تونیکی داشته، یعنی یک محلولی داشته که با اون سر این بچه‌ها رو می‌شسته و ماساژ می‌داده بعد از حموم و این باعث شد که این موهای اینها اینقدر بلند و زیبا بشه. زمزمه پراکنده شد، شایعه پخش شد و آقای فودلند هم هیچ دلیلی نداشت که اینو انکار بکنه. برعکس محلول رو تولید کرد، به بازار عرضه کرد و عده زیادی اون رو خریدن و هنوز هم اگر شما مایه شوینده سر و رشد موی هفت خواهران ساترلند رو درش بکنید میتونید تا اون شیشه هایش و محلول و اینا هرچی باقی
مستید. اسپلش رو میفهمید تو؟
بله. ساترلند 7 سیسترز سکاپ کلینر اند هیر گروث تونیک و این در واقع خیلی فروش رفت و به پول اون موقع آمریکا 3 میلیون دلار اینها تونستن بفروشن که معادل میلیون ها دلار الانه، تا اینکه مشخص شد که این محلول هیچ چیزی نیست به جز یه مقدار رام که عرق نیشکره و چند تا اسید کلوریدری با آب و چند تا ماده دیگه. خب پس چطور اثر کرده بود؟ اگه هر جون موقع میگفتش که از کجا معلوم محدود شما اثر داره، میگفتن چشمتو باز کن ببین دارن آواز میخونن جلو 7 دختر با این موهای قشنگ دارن آواز میخونن و این نشون میده که این معلول موثره. تمام مسئله در این بود که سوال بعدی میتونست این باشه که از کجا میدونید بر فرض که این محلول رو اینها استفاده کردن موهای زیبایی اینا مربوط به اون محلول باشه، شاید مربوط به ژنشون باشه، شاید مربوط به تغذیهشون باشه که اصلا ربطی به این محلول نداره، شاید مربوط اصلا به اجزای دیگه ای از مثلا اون شامپوی باشه که اینا اینو استفاده کرده و دلایل دیگه. این رو دیگه نمیتونستن جواب بدن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه فقط منتکی بود اون به تجربه شخصی این افراد و خورد روایت شخصی، اونی که آنکدوت خونده میشه، اونی که روایت شخصی. این بود که اینا به فکر افتادن که بیان و این بازار رو منظم بشه، یک بازار رگولیتد تنظیم شده. به همین خاطر برای اولین بار 1905 قانونی به اسم فود اند دراگ اکت تصویب شد و یک سازمانی در آمریکا تأسیس شد به اسم سازمان غذا و دارو، فود اند دراگ ادمنستریشن، اونچه که ما امروز به اسم اختصاصی FDA میشناسیم و همه آدم ها خصوصا در ماجرای کووید و داروهاش و واکسنش و اینها با این اسم خیلی ممکنه که آشنا شده باشن. و در ایران هم سازمان غذا و دارو داریم که همون وظیفه رو تقریبا داره و این سازمان موظف شد که بیاد در مورد غذا یه سری وظایفی داره، مثلا نظارت بکنه که اگه کسی یک برچسب میزنه روی غذا هم آنچه که تو اون قوطی هست تو اون برچسب باشه و هم آنچه که تو اون برچسب هست تو اون قوطی باشه، یعنی اینا کاملا با هم دیگه منطبق باشن. خب این راجع به غذاست، ما خیلی الان باش سر کار نداریم. هم در زمینه دارو اومدن گفتن هیچ کس حق نداره دارویی رو به بازار عرضه بکنه که پزشکان تجویز بکنن مگر اینکه به وسیله پزشکی مبتنی بر شواهد که شما توضیح دادید، یعنی نه بر اساس تجربه شخصی، نه مثل هفت خواهران فادرلند که یک تجربه شخصی بوده، بلکه بر اساس کارآزمایی بالینی که اون هم تجربه است، منتها تجربه‌ای که احتمال خطا رو تا حدی که تا حالا برای انسان ممکن شده به حداقل میرسونه، به صفر نمیرسونه، هیچ ما خطای صفر نداریم، ولی احتمال خطا رو تا حدی که به طور علمی برای بشر ممکن شده به حداقل میرسونه، به طوری که احتمال خطا بسیار بسیار کمتر، به طور غیر قابل مقایسه کمتر از هر روش دیگه‌ای میشه که شما ممکنه بهش فکر کنید. در زمینه پزشکی سازمان غذا و دارو موظف شد که بر اساس پزشکی مبتنی بر شواهد اول تأیید بکنه که هر داروی جدید به اندازه کافی مؤثر و ایمن هست که بتونه وارد بازار بشه و عرضه بشه.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
کیارش، چرا باید به پزشکی مدرن و روش‌های اون اعتماد کنی؟
این سوال مهم و محوری هست که باید بهش پاسخ داد. سوال مهمی هست و ویژگی علم هم این هست که در این مورد کاملا شفافه. ما هیچ جعبه سیاه یا چوب جادویی که هیچ کی بهش دسترسی نداشته باشه و آدم ها برای دسترسی به اون و برای دست یافتن به اون لازم باشه که چیزهایی رو غیر از کاربرد عقل خودشون استفاده بکنن در علم نداریم. ما میتونیم اونو توضیح بدیم و هر کسی میتونه با عقل خودشون رو ببینه، بفهمه یا حتی در مرورش، در نقدش و در پیشرفتش مشارکت بکنه. در زمینه علم، در پزشکی، ما در عرصه‌های مختلف از روش‌های علمی مختلف استفاده می‌کنیم. به همین با این خاطر که روش‌های علمی در پزشکی متفاوته، مثلا فرض بفرمایید که از علم تاریخ ممکنه متفاوت باشه، اگه ما حالا تاریخ رو اجمالاً به عنوان یک علم یا بخش به عنوان علم حساب کنیم، که حالا اون بحث فلسفه علمه من خیلی وارد نمیشم، یا فرض بفرمایید در مورد روانشناسی ممکنه متفاوت باشه تا حدی، در مورد فیزیک و شیمی قطعاً تفاوت‌های جدی داره و علم پزشکی هم در عرصه‌های مختلف از روش‌های مختلف استفاده می‌کنه. مثلا شما می‌دونید ما یه بخشی داریم به اسم علوم پایه پزشکی، basic science در پزشکی. اونجا ما از پزشکی مبتنی بر شواهد استفاده نمی‌کنیم، ورودی به اونجا نداره. برای مثال ما در آناتومی یا در علم تشریح از استقرا استفاده می‌کنیم، induction استقرا، یعنی می‌بینن که آدم‌ها مثلا تعداد بیشمار آدم رو نگاه میکنن که قلبشون واز میکنن، میبینن مثلا این 4 تا حفره داره، به این نتیجه میرسن که پس قلب آدم ها 4 تا حفره داره. یعنی مثلا اگه من هم برم تو اتاق عمل جراحی و یه جراحی بخواد قلب من رو جراحی بکنه، با وجودی که هنوز قبل از اون کسی قلب من رو بیرون نیاورده و ندیده، فرض کنیم که حالا دستگاه تصویر برداری هم نبوده باشه، میتونه اون از پیش به واسطه اون دانش استقرایی تشریح پیش بینی بکنه که قلب من هم 4 حفره خواهد داشت. اما همونطور که شما میدونید استقرا هیچ وقت اثبات و یقین قطعی نمیده. یعنی اگه شما 100 میلیون قلب رو هم نگاه بکنید و 4 حفره داشته باشه، هیچ وقت یقین فلسفی نمیده که قلب بعدی که واس کنید حتما 4 تا حفره داشته باشه. و شما مثالاشو به خوبی قبلا زدید و من نمیخوام خیلی وارد آناتومی بشم به خاطر اینکه خیلی هم چالشی در آناتومی نداریم. در فیزیولوژی از درس در واقع علم الاعضا یا بحث عمل کرد یا خدمت اعضا، چون آناتومی بحث شکل اعضای بدنه، حالا چه در سطح ماکروسکوپی چه در سطح مایکروسکوپی، یعنی در زیر میکروسکوپ، و فیزیولوژی علم فانکشن یا خدمت اعضا هست، وظایف اعضا انجام دادن. اونجا از روش هایپوتتیک و دیداکتیو استفاده میشه، یعنی یک فرضیه، یک هایپوتزیس که یک ادوکیتد گس هست مطرح میشه، بعد تست ها انجام میشه، آزمایش ها انجام میشه به قصد اینکه اون رو رد کنن، و تا وقتی که اون رد نشه و توسط آزمایش ها تایید بشه، اون به عنوان فرضیه معتبر باقی میمونه. مثالش خیلی زیاد میشه زد. خب ما الان به این قسمت، یعنی به علوم پایه، پزشک خیلی کاری نداریم. اما وقتی شما میخواین بیان یک دارویی رو بدید به یک بیمار، یعنی فرض کنید که شما میخواید یک دارویی رو بدید که اصلا افسردگی بیمار رو درمان.
این توضیحتون درباره واکسن ها هم هست دیگه، یعنی واکسن هم شما نوعی از دارو،
هر مداخله ای برای پیشگیری درمان یا توانبخش، فرق نمی کنه. هر مداخله ای که شما به عنوان یک پزشک بخواید تجویز کنین برای بیمارتون، این میتونه مداخله پیشگیری باشه، مثل واکسن باشه، میتونه یک مداخله ای باشه، یک مداخله غذایی باشه، برای اینکه شما متوجه بشید که مثلا یک تغییرات غذایی یا تغییرات در سبک زندگی میتونه پیشگیری کنه از بیماری قلبی در آینده. برخلاف اونچه که میگن که بعضی از انواع شبه علم ادعا میکنن که ما به سبک زندگی میپردازیم در حالی که پزشکی جدید به سبک زندگی نمیپردازه، این هم از ادعاهای گزاف و نادرسته، به خاطر اینکه پزشکی جدید هم به سبک زندگی میپردازه، متون رو به طور علمی بررسی میکنه. وقتی یه پزشکی میخواد یک مداخله ای رو یا یک درمانی رو یا یک دارویی رو تجویز بکنه برای بیمار خودش، این بایستی مبتنی باشه بر پزشکی مبتنی بر شواهد. حالا من دارم از مثال افسردگی استفاده میکنم برای اینکه من در فیزیولوژی راجع به سلول های عصبی صحبت کردم، اجازه بدین همون خط رو ادامه بدم و دنبال بکنم. فرض کنید میخواد یک دارویی رو، داروی جدیدی رو در زمینه افسردگی امتحان بکنید. خب برای این کار چه راهی به نظر وجود داره؟ یک راهی هست که اسمش هست روش سنتی یا روش قدیمی، که شما برید و مثلا کتاب ابن سینا رو باز کنید ببینید که ابن سینا چی گفته. ابن سینا یا خودش تجربه کرده، یا از جالینوس نقل کرده، یا از ارسطو نقل کرده. این افراد در زمان خودشون افراد خیلی بزرگ، نابغه، بسیار ما بهشون افتخار میکنیم. وقتی شایعه پیش میاد که من دارم اینها رو مثلا شخصیتشون رو خدای نکرده تخفیف میکنم، ولی واقعیت اینه که اینها ابن سینا 1000 سال پیش بوده و علم از اون موقع خیلی پیشرفت کرده، دانش از اون موقع خیلی پیشرفت کرده، و طبیعی هستش که خیلی چیزایی که اون موقع استفاده میشده الان شکل کامل ترش وجود داشته باشه. خب اون موقع شما اگه بخواستین به روش سنتی نگاه بکنید، باید برید یک کتاب قدیمی رو باز کنید، همونو شروع کنید به استفاده کردن یا حدس بزنید، و بعد هم ببینید که آیا مثلا فرض کنید به این نتیجه برسید که برگ مثلا چای ترش، در مثال عرض میکنم، در درمان افسردگی موثر. خب شما شروع میکنید به دادن خودتون میل میکنید، میرید به مراجعینتون، و بعد از مدتی یه عده میان به شما میگن به به من مثلا از افسردگی داشته از بین میرفتم، شما این چای ترش که به من دادید من حالم خیلی خیلی خوب شده و دیگه افسرده نیستم، خیلی هم شادم. خب شما ممکنه این آدم ها رو بیارید و تو حافظه خودتون به خاطر بسپرید، برای بقیه تعریف بکنید، یا خود این آدم ها رو بیارید برای بقیه تعریف کنن، تو کانال تلگرامیتون بیان برای بقیه تعریف کنن، ازشون فیلم بگیرید، تو تبلیغات پخش کنید که اینا و فکر کنید که خوبی نشون داده که واقعا چای پشت در درمان افسردگی موثر. اما شما توجه نکردید در این کاری که انجام دادید که آیا واقعا اون افراد که خوب شدن به این چای ترش قابل انتصاب خوب شدنشون واقعا؟ یعنی اولین که اصلا آیا مگه به 100 نفر دادید و یادتونه که 5 نفرشون خوب شدن و 95 نفر دیگه چی؟ شاید 30 نفرشون اصلا رفت خیلی حالشون بد شده. شاید 5 نفرشون رفته باشن خودکشی کرده باشن. شما اصلا از اونها خبر ندارید. به خاطر اینکه شما به طور فعال همه مریض‌ها رو که پیگیری نمی‌کنید بررسی می‌کنید، فقط اونایی که برمیگردن دوباره پیش شما به شما گزارش میدن. این یک. دوم اینکه از کجا معلوم اونایی هم که خوب شدن، خوب شدنشون مربوط به چای ترش شما باشه؟ ممکنه که خوب شدنشون به خاطر این باشه که اصلا آدمایی که افسردن بعد از مدتی حالشون خوب میشه. بعضی اصلا حالت دو قطبی دارن، یه مدت افسردن بعد از مدتی به طور طبیعی بر اساس همون سیر بیماریشون شاد میشن و حالت شعف پیدا میکنن، به قول معروف از اون ور میفتن. یا ممکنه که اصلا فرض کنید که فرد دار همزمان داروی دیگه ای مصرف کرده یا در زندگی خودش تغییر داده، اینها باعث شده که فرد حالش بهتر بشه. از کجا میدونید اینا مربوط به چای ترش شماست؟ به طور قدیمی و سنتی این قابل استناد و مشخص نبود، قابل تشخیص نبود. در واقع افراد فقط این تجربه ها رو جمع میکردن، به نسل‌های بعدی منتقل میکردن. خیلی از اینا نادرست بود، بعضیاشون هم البته درست بود، نمیشه گفت قطعا همه نادرست بود. اما پزشکی مبتنی بر شواهد یا پزشکی یا به وسیله ابزارهایی مثل کارآزمایی بالینی تصادف شده دو سکور میاد با روش‌های علمی تلاش میکنه که همین تجربه رو به شکلی انجام بده که احتمال اون خطاها، احتمال اون سوگراییاتش به حد اقل بشه. اگه من بخوام خیلی ساده توضیح بدم، شما میدونید که بالاخره این انجام کارآزمایی بالینی یک افراد میتونن تمام عمرشون رو بگذرونن و تحقیق بکنن روی یک بخشی از روش شناسی کارآزمایی بالینی. بنابراین یک علم خیلی گسترده، اما به این معنی نیست که نمیشه به زبان ساده اصولش رو توضیح داد. بنابراین من سعی میکنم توضیح بدم، ولی همه مطلب این نیست و افراد اگر علاقه من باشن باید برن بیشتر بخونن، بیشتر بکاوم و بیشتر جستجو. خب ببینید، در درجه اول اگه من بخوام ببینم داروی افسردگی که دارم مؤثر هست یا نه، من بایستی یه عده بیمار رو انتخاب بکنم و این بیمارها هم بر این اساس نباشه که من بیمارهایی که میدونم حالشون بهتر میشه رو خداگاه یا ناخداگاه انتخاب کنم که بعد بخوام اون بهتر شدن رو نسبت بدم به داروی خودم. باید اینها رو تصادفی انتخاب بکنم. یعنی از مثلا اگه یک کلینیک روانپزشکی هست و یک مجموعه بیمارستان روانپزشکی هست روزانه بیمارهای افسرده بهش مراجعه میکنن، من به تو به روشهایی که بهش میگن روشهای تصادفی کردن بدون انتخاب خودم، فرض کنید یک تعدادی 100 تا یا 200 تا از این بیمارها رو انتخاب بکنم. حالا این تعداد چجوری مشخص میشه؟ به وسیله روشهای ریاضی که در علم آمار ریاضی مشخص شده. چرا؟ به خاطر اینکه شما میخواید اون تغییری که تو این افراد دیدین نسبت بدیم به همه بیماران دچار افسردگی. درسته؟ بنابراین خب ما چجوری میتونیم بفهمیم که اگه ما 100 نفر یا 200 نفر داریم و اینا حالشون مقدار بهتر شد، به این معنیه که همه جمعیت بیماران دچار افسردگی در اثر این مداخله حالشون بهتر شد. اینا میان در واقع به وسیله علم آمار و بر اساس این پیش‌فرض که در تعدادهای بزرگ توزیع ویژگی‌های متغیرهای مثل خلق در افسردگی از منحنی نرمال، منحنی زنگوله شکل تبعیت میکنه، میان بر این اساس محاسباتی رو انجام میدن که ما چه تعداد آدم رو انتخاب کنیم که با یک احتمال خطایی از پیش معلوم، مثلا معمولا در پزشکی اینو 1% حساب میکنن یا 5% حساب میکنن، بشه این رو نسبت داد. دیگه حالا محاسباتش ریاضیش بماند که در علم آمار کسی میخوان جستجو کنه. بعد شما پس اول میان یه تعداد رو مشخص میکنین، این تعداد رو به طور تصادفی انتخاب میکنین که از سوگرایی انتخاب selection bias خودداری بکنید. بعد میان این افراد رو میخواییم بهشون مداخله بکنید. اما اگه شما به اینها یه دارو بدید و این دارو حالشون رو خوبتر بکنه، از کجا متوجه میشید که این خوب شدن حالشون مربوط به این دارو بوده؟ مربوط به اثر روانی دریافتی دارو نبوده.
آن چیزی که بهش میگن ایلوژن افکت اگر اشتباه نکنم.
illusion effect یا تو پزشکی اسم دیگه‌ای که براش دارن placebo effect، یعنی تاثیر دارونما. به خاطر اینکه شما اگر یک آدمی رو که درد داره مثلا بیارید و با اطمینان بهش بگید که یک داروی خیلی خوبی دارم بهتون میدم و اینو بخورد، اون گچ هم باشه یا شکر خالی هم باشه، یه احتمال زیادی داره که اون فرد بخوره، احساس کنه واقعا حالش بهتر شد. به خاطر اون اثر روانی هستش که شما از دریافت یه دارو دریافت میکنید. ممکنه افراد به دلایل دیگه حالشون خوب شده باشه. ممکنه من 100 تا مریض داشته باشم، دارو رو بهشون بدم، داروی آ رو بهشون بدم، و اون بیماری میتونه افسردگی باشه، میتونه هر بیماری دیگه بیماری ایکس، من دارم مثال میزنم، ولی این افراد همزمان به خاطر سیر طبیعی بدن خودشون، به خاطر نوع غذای جدیدی، مثلا ممکنه که اون در اینی که من دارم مطالعه رو انجام میدم زمستون برسه به بهار، تابستون میوه های خوبی بیاد به بازار که اون میوه ها اثر ضد افسردگی داشته باشن و اون حالشون رو خوب کرده باشه، نه داروی. بنابراین من باید مریض های خودم رو یا نمونه آزمودنی های خودم رو به دو گروه تقسیم بکنم. این دو گروه، یه گروه بایستی بهش میگیم گروه شاهد یا کنترل، یه گروه رو میگیم گروه مورد، که اینا هر دوشون بایستی درمان من رو دریافت بکنن، یکیشون درمان مورد نظر رو، یکیشون یک داروی عین اون رو، فقط اون افکتیو اینگریدینت توش نباشه، یعنی اون از داروی موثره توش نباشه، ولی اونا اصلا ندونن که دارن دارو میگیرن یا دارو نه. بنابراین این دو گروه هر دوی کاملا یک تجربه رو طی میکنن و اینا باید با همدیگه تطبیق بشن از لحاظ سن، از لحاظ جنس، از لحاظ هر عاملی که ممکنه در بهتر شدن بیماری موثر باشه، که نگیم که اون بهتر شدن یه گروه مربوط به سنشون بوده، مربوط به جنسیتشون بوده، مربوط به سطح اقتصادیشون بوده، هر چیز دیگه اینا باید با هم برابر بشه. یک مدتی این رو استفاده بکنن و من هم تو این مدت بایستی ندونم که وقت منی که سنجش رو انجام میدم که کدوم مریض داره دارو میگیره کدوم دارو نمو. بنابراین هم من بلایند یا پوشیده یا کور هستم نسبت به اینکه کی داره دارو میگیره کی داره دارو نمو میگیره، هم خود مریض ها. به همین خاطر به این میگن دابل بلایند، هم مریض نمیدونه آیا داره دارو میگیره یا دارو نمو، هم من که منم نوعی، یعنی اون پژوهشگر نمیدونه که کی داره دارو میگیره کی داره دارو نمو. اگه بعد از مدتی که آنالیز ها انجام شد و بعد اون بلایندنس برداشته شد معلوم بشه که اون گروهی که درمان میگرفته به طور معنیدار، حالا این معنیدار هم یک معنی داره، یعنی بر اساس همون روش های ریاضی این تفاوت به قدری باشه که صرفا بر اساس تصادف نشه توجیه بشه، بلکه حتما یک تفاوتی در جمعیت اصلی بوده که این تفاوت در نمونه خودش نشون داده. به طور معنیداری اون گروه مورد بهتر از گروه شاهد باشن در بهبود افسردگی، اون وقت ما میتونیم بگیم یک اویدنس، یک شاهد داریم که این دارو در درمان افسردگی موثر. البته به طور همزمان خیلی نکات دیگه اینجا در نظر گرفته میشه. یکی عوارض، یعنی ممکنه ما بگیم که بعد داروی ما در درمان افسردگی موثر بوده، ولی ما باید این رو روی تعداد کافی از افراد انجام بدیم که مشخص بشه که این عوارضش هم قابل توجیهه، نه اینکه مثلا درست افسردگی رو خوب میکنه ولی یک نفر رو هم مثلا میکشه یا 5% یا 5% رو شاره سر میکنه، مثال عرض میکنه. بعد هم از لحاظ ایمنی یا سیفتی بررسی بشه، هم از لحاظ اثر بخش. حالا شبیه این رو در مورد واکسن هم انجام میدن و وقتی که این بررسی شد ما میتونیم بگیم یک اویدنس وجود داره که اون دارو بره. این داروها معمولا بر اساس اویدنس های متعدد تصفیه میشن، یعنی یک کارآزمای بالی فرض کنید در ایران انجام میشه، یکی در آمریکا انجام میشه، یکی در انگلیس انجام میشه، یکی در مصر انجام میشه، یکی در کنیا انجام میشه، یکی در هندوستان انجام میشه، بعد یه عده میان کاری میکنن به اسم متا آنالیزیس، یعنی فرا تحلیل، یعنی میان مجموع این کارآزمای بالی رو با هم جمع میکنن، بعد انگار که این بر روی یک حجم خیلی بزرگی از آدم ها، تعداد خیلی زیادی از آدم ها انجام شده و این قدرت آماریشو میبره بالا. قدرت آماری که وسیله روش های آماری بعد از مطالعه سنجیده میشه بهش میگن پی ولیو، و اون میگه که اون وقت احتمال خطایی که ما اول 1% یا 5% در نظر گرفتیم حالا چقدر، و در این موارد خیلی اوقات احتمال خطا از 1 در 100,000 هم کمتر میشه خطای آماری. بنابراین میبینیم که با روش های آماری و با طراحی هایی که احتمال خطا در تجربه رو بیاره خیلی پایین بکنه، شواهدی به دست میاد، اویدنس هایی به دست میاد و اون شواهد بعد عرضه میشه به یک تیمی، به یک بوردی، به یک گروهی از آدم هایی که منافع مالی مستقیم یا غیر مستقیمی در اون ندارن. حالا غیر مستقیم که همه انسان ها در هر پیشرفتی در بشریت یه سری منافع مالی غیر منافع غیر مستقیم دارن، ولی اون چه که مشخص و واضح نباشه، اونها میان در همون سازمان FDA یا غذا و دارو در کشور ما در آمریکا هر جا که هست اون رو بررسی میکنن، اون سندها و مستندات رو بررسی میکنن و بعد میگن بله حالا این مستندات به میزان کافی هست که ما به این دارو مجوز بدیم که وارد بازار بشه. این فرایند برای یک دارو معمولا 10 سال حدودا به طور متوسط طول میکشه. اما اگر که یک موردی باشه مثل بیماری کرونا در حال حاضر که این داره مردم رو میکشه و آدم ها دارن هر روز هزار هزار به خاطر این بیماری میمیرن، اون وقت ممکنه که بیان و این فرایند رو تسریع بکنن و مجوز استفاده اضطراری از یک داروی واکسن بدن. همچنان شواهد و مستندات کافی پشتش هست، اما میان و این فرایند بررسی رو و ارزیابی رو و دادن مجوز رو تسریع میکنن. حالا اینجا اخلاق پزشکی چه نقشی داره؟
یارش، آن چیزی که بهش گفته میشه اخلاق زیستی و رشته تخصصی شما هم هست، یک ترکیبیه که شاید برای بعضی از مخاطبین ترکیب عجیبی باشه. اخلاق و زیست، اینها چه ارتباطی میتونن با هم داشته باشن؟ خیلی ممنون میشم اگر به ما بگی که اخلاق زیستی چیه و این ترکیب چیه و اساساً اخلاق و زیست چه ارتباطی با هم دارند، یا بهتره بگم شما چیکار میکنید در این حوزه معرفتی؟
خیلی ممنون بابت این سوال، چون مربوط به کاری هست که من انجام میدم و تخصصی که دارم، برای من خیلی باعث شادیه که به این سوال جواب بدم و خیلی خسته نمیشم از جواب دادن به این سوال. اما بذارید الان این سوال رو به این شکل جواب بدم که اخلاق زیستی در زمینه همین کارآزمایی بالینی یا پزشکی مبتنی بر شواهد که راجبش صحبت کردیم چه کاری انجام میده. این نمونه اون وقت ذهن خواننده شما رو بهش یک به اصطلاح سرنخ یا راهنمایی رو میده که بدون کلا این رشته ما چه کاری انجام میده. ببینید هر پژوهشی که قرار انجام بشه، یک کارآزمایی بالینی انجام بشه، شما از قبلش که نمیدونید این دارویی که دارین استفاده میکنین موثر هست یا موثر نیست. شما عملا دارین یک عده آدم ها رو میارید و اینها رو در معرض یک خطری قرار میدید و اینها این خطر رو تقبل میکنن برای اینکه یک داروی روشون امتحان بشه آیا این دارو ایمنه یا موثره، و بعد اگه نشون داده شد اون وقت همه آدم ها، همه بشریت، همه بیمارانی که اون بیماری دارن ازش منتفع بشن و برخوردار بشن. مثل واکسن، شما اول که دارین یه واکسن رو امتحان میکنین روی آدم‌ها که مطمئن نیستین این ایمنه اثر بخشه، شما اول یک عده انسان‌ها رو میارید و اینا امتحان میکنید و بعد اگه نشون داد که ایمن و اثر بخشه اون وقت همه انسان‌ها اون رو تجویز میکنید. این آدم‌ها دارن یه خطری رو تقبل میکنن برای یک سودی که به همه برسه، اون چیزی که اسمش پابلیک گود حساب میشه، برابری اینا بایستی ازشون محافظت به عمل بیاد. این کاری هست که اخلاق زیستی انجام میده. ما یک نهادی داریم که در کشورهای غربی بهش میگن IRB Institutional Review Board و در کشور ما اسمش هست Research Ethics Committee یا کمیته اخلاق در پژوهش. کمیته کشوری داریم، هر دانشگاهی در کشور هم کمیته اخلاق در پژوهش داره. این کمیته های اخلاق در پژوهش وظیفه‌شون اینه یا کارکردشون اینه که هر پژوهشی که میخواد انجام بشه قبلش اون پروپوزال، یعنی اون پیشنهاد مکتوب پژوهش، اول باید ارائه بشه به این کمیته اخلاق در پژوهش یا IRB در کشورهای غربی و اینها تایید بکنن که اون پژوهش بر اساس موازین اخلاقی باید بهش اجازه اجرا داد و بعدم در طول اجرا بهش نظارت کنن و بگن که آیا این مسائل اخلاقی رعایت میکنه یا نه. حالا این مسائل اخلاقی چیه؟ یکی از این مسائل اخلاقی اینه که اینا بررسی بکنن بگن آیا اون فرضیه پژوهشی به اندازه کافی معتبر هست که اجرا بشه روی مردم و آیا اون روش علمی به اندازه کافی خوب طراحی شده که اون پژوهش مفید باشه، یعنی در واقع scientific validity، اعتبار علمی، و clinical یا social value، ارزش بالینی یا اجتماعی.
اینجا آیا مکانیزم یا سازوکار هم آیا نقش داره؟ بذارید من با یک مثال توضیح بدم. مثلا فرض کنید که من ادعا کنم که اگر آدم ها سرشون رو در روز 3 بار بکوبن به دیوار، سرطان حنجرهشون خوب میشه. آیا همچین ادعایی وارد کارآزمایی بالینی میشه؟
خب آفرین، این دقیقا سوال خیلی خوبی هست. اون وقت اگر که شما بیاین بگین که یکی سرشو بکوبه به دیوار حالش خوب میشه، یا اگه بیاین بگین که اگه کسی مثلا 1 لیوان ادرار شطور بخوره بیماری عفونیش خوب میشه، یا اگه بیاین بگین که مثلا کسی اماله روغن بنفشه بکنه حالش خوب میشه، کسی به شما نمیگه که چون این عجیبه پس حق نداره آزمایش بشه. به خاطر اینکه خیلی از درمانهایی که واقعا آزمایش میشه در نگاه اول ممکنه واقعا عجیبم باشه،
ولی من فکر میکنم سازوکار رو باید در همین مرحله توضیح بدیم. نه
آفرین، میپرسن شما توضیح بدین که چرا فکر میکنید، چرا به این نتیجه رسیدید که اگه سر مریض رو 3 بار بزنن به دیوار اون بیماری که گفتین فرض کنید سرش خوب میشه. آیا این فرضیه شما باید educated guess یا حدس یا یک فرض در واقع مبتنی بر دانش و مبتنی بر تجربه باشه؟ شما بایستی برای اون کمیته اخلاق در پژوهش و افراد متخصص توجیه کنید که اگه من میخوام 100 تا مریض رو بگیرم و اونها رو وادار کنم سرشون رو بزنن، یا ازشون بخوام که سرشون رو بزنن به دیوار و اینها این تجربه رو انجام بدن، آیا نظریه من یه اعتباری داره؟ اگه شما اعتبار نظریتون رو بتونید نشون بدید، مثلا ممکنه من اینا رو دارم فقط الان فرض به عنوان یه مثال عرض میکنم، بگید که بله اون جور سردی که من میخوام درمان کنم مربوط به فرض بفرمایید که لوب مثلا فرونتال مغز میشه، این لوب فرونتال هم ما یک تجربیاتی یا یک بررسی علمی داریم که ضربه ملایم بهش باعث میشه که اینها کانونهای سردی توش تغییراتی بکنن که این تغییرات ممکنه که جلوی سر رو بگیره. بر اساس این پیشبینی ها و شواهد و اینها من میگم این یک تجربه قابل سنجشه. بعد به شما میگن خیلی خوب، اول رو تعداد خیلی کم امتحان بکن، تو مرحله بعد اگه نشون داد که این ایمنه و چیزه برو یواش یواش رو گروه های بزرگ. اما اگه شما بگید نه این رو من مثلا پدر بزرگم که، یا مثلا شما این نوعی عرض میکنم، بگیم پدر بزرگم که همه فامیل خیلی قبولش دارن و آدم خیلی به اصطلاح درست کاریه میگه این کارو بکن، خب این کافی نیست. شما بایستی بر اساس علم موجود، بر اساس فیزیولوژی مغز، بر اساس آناتومی مغز، بر اساس تجربه هایی که ثبت شده اگه تجربه‌ای وجود داشته باشه، بر اساس مدل های حیوانی، یعنی حیوان هایی که فرض بفرمایید که ممکنه توی سازوکار سر توشون شبیه انسان باشه و نشون داده شده که یه ضربه کوچیکی به سر ممکنه سرشون رو بهبود داده باشه، بر اساس اینها بیاید نشون بدید که اون فرضیه‌ای که میخواید امتحان بکنید یک educated guess یا یک فرض سنجیده شده و بر اساس مطالعه و بر اساس علم روزه.
کیارش، افرادی از باورمندانی به طب‌های، حالا اون چیزی که بهش میگن کامپلیمنتری اند آلترناتیو مدیسن، اسمای مختلف هم داره، طب مکمل و جایگزین، طب‌های کلنگر، طب‌های مبتنی بر اشخاص یا اون پرسونال مدیسن بهش میگن، انواع اسما، اینتگریتد مدیسن، شما بهتر از من اسمای مختلف اینها رو میدونید که طیف مختلفی هم در شامل میشن، از طب سنتی ایرانی بگیری، طب اخلاقی که بر مبتنی بر طب اخلاقی یونانی هست، تا طب سوزنی، هومیوپاتی، انرژی درمانی، انواع مختلف. خب خیلی از اینها خیلی وقتا کلینیکال ترایال ها هم روشون انجام میشه. ما تو فلسفه علم یک معیارهایی داریم برای بررسی نظریه های علمی، یکیش همین در واقع پشتیبانی شواهد و مشاهدات هست که در پزشکی همونطور که شما به درستی و کامل توضیح دادید کلینیکال ترایال باید ساپورت کنه. بعضی از این ادعاها رو کلینیکال ترایال ساپورت میکنه، مشخصا در حوزه طب سوزنی چند شب قبل من همسرم دانشجوی تخصص طب فیزیکی هست و در تکسبوکشون به من نشون میدادن که طب سوزنی چطور وارد تکسبوک شده و بخشای از طب سوزنی براش کلینیکال ترایال انجام شده. یا حتی اون چیزی که ما در فلسفه علم بهش میگیم اجماع علمی. وقتی که شما در کشور میبینید دانشکده‌ای به وجود اومده به اسم دانشکده طب سنتی ایرانی، یعنی به نظر میرسه که در کامیونیتی، در ساینتیفیک کامیونیتی یا در اجماع علمی هم یک اجماعی به وجود اومده که دانشکده طب سنتی زدن. یعنی با هر کدوم از این معیارهای علمی بودن در فلسفه علم وقتی سراغ اینها میریم، چه معیار اجماع دانشمندان و متخصصین، چه معیار پشتیبانی مشاهداتی از نظریه، میبینیم که بعضی از اینها این معیارها رو پاس میکنن یا این معیارها رو دارن. شما نظرتون در مورد این موضوع چیه؟
خب خیلی ممنون. البته من این توضیح بدم که در رابطه با طب سنتی اجماعی وجود نداره، بیشتر غلبه وجود داره. اون افرادی که فکر میکردن این کار باید انجام بشه این کار انجام دادن و الان خیلی هم منتقدن و خیلی هم مخالفن و انتقادشون رو میگن و مخالفتشون رو ابراز میکنن. اما بذارید برای این که من توضیح بدم، بخاطر این به این معنی است که همونطور که شما گفتید همه روش‌های طب سنتی، همه داروها، همه درمان‌هاش نادرست و غلط نیست. شبیه اون رو در مورد طب سوزنی هم میشه بیان کرد، شبیه اون رو در مورد نظائر اون هم میشه بیان کرد. خب توضیح اینه، ببینید همونطور که گفتیم فرضیه ها ممکن از هر منبع و منشأی بیان، یعنی یک فرضیه ممکنه بر این اساس باشه که سالها در یک محلی، در یک جمعیتی، در یک روستایی، در یک شهری، در یک ملتی بعضی داروها، بعضی درمانها، بعضی از روشها مورد استفاده قرار می گرفته و اونها مردم معتقد داشتن که اثر می کنه. این یه فرضیه است، این رو میشه سنجید و بررسی کرد. ما اینجا برخلاف اون چه که ممکنه ادعا بشه نه alternative medicine داریم، یعنی پزشکی جایگزین، ما یک پزشکی معتبر داریم و اون پزشکی است که تمام این فرضیه‌ها از قبل اومده و از محک پزشکی مبتنی بر شواهد گذشته و اون چه که بر اساس پزشکی مبتنی بر شواهد اثر بخشی و ایمنیش نشون داده شده وارد پزشکی علمی میشه که تنها پزشکی معتبر. آن چه که نشون داده نشده باشه با هر عنوان هر پزشکی دیگه نباید تجویز بشه. خب این که حالا اون عناوینی مثل اینتگریتیو یا فرض بفرمایید پرسونالایز هم استفاده بشه، اینا هم یه مقدار گمراه کننده است به خاطر اینکه خود پزشکی علمی به طور علمی میتونه و باید پرسونالایز و شخصی باشه و همینطور الان میبینیم با علم ژنتیک دارن به این طرف حرکت میکنن که درمان هر کسی رو بر اساس کدهای ژنتیکش عرضه بکنن، ساختار ژنتیکش عرضه بکنن، تجویز بکنن و همه کلنگر هم همطور که عرض کردم میتونه و باید باشه. ما اویدنس های نه فقط راجع به درمان ها بلکه راجع به روش های تغذیه، روش های زندگی، ورزش کردن، مثل اونجا که در مورد بیماری قلبی مثال زدم داریم که نشون میده ما در سبک زندگی هم چه چیزهایی میشه به صورت پزشکی تجویز بشه که اون چیزها در واقع برای سلامت مفید باشه و هر چیزی هم که بر اساس اویدنس و شواهد نباشه با اسمهای متنتن و درخشان اگه بیاریمشون باز هم حق تجویز پزشکی اونها رو نداریم قبل از این که به طور علمی و مشخص بشه که اونها اثر بخشن. اما حالا بذارید من مثالی بزنم راجع به طب مزاجی، راجع به طب سوزن. ببینید خیلی اوقات یک درمانی ممکنه مؤثر باشه نه به دلیل اون نظریه‌ای که به طور اولیه پشتش، به دلیل دیگه، ولی اون درمان مؤثره. اینو در مثلا فرض کنید فیزیک و شیمی هم داریم. شما بهتر از من میدونید که با همون فیزیک که خیال میکرد که خورشید و ماه در مدارهای دایره‌ای دور زمین میگردن، میتونستن خسوف و خسوف رو پیش بینی بکنن، یعنی اثر بخشی داشت، جاهای درست بود، منتها نه به دلیل اون پیش فرض ها و تئوریایی که پشتش بود، بلکه اون تئوریا و پیش فرض ها با وجودی که غلط بود یه جاهایی میتونست پیش بینی درست بکنه. امروزه در فیزیک جدید ما نمیگیم که به خاطر اینکه اونها چند تا پیش بینی درست کردن تمام اون پیش زمینه های نظری اونها، مثل اینکه فرض بفرمایید خورشید دور زمین میگرده یا اینکه مسیر گردش سیارات و ستاره ها دایروی هست رو، پس باید همچنان قبول کنیم. یا ما دو جور ستاره شناسی و دو جور فیزیک داریم، یکی بر اساس گردش خورشید به دور زمین، یکی بر اساس گردش زمین به دور خورشید. نه، ما میایم این یافته های علمی جدید که بر اساس مشاهدات کاملا معتبر هست، این که زمین و محاسبات خیلی معتبر هست، مثلا این که زمینه که دور خورشید میگرده و این که مدار گردش این سیارات بیضوی هست و میپذیریم و قبول میکنیم. اما میایم میبینیم حالا چرا بر اساس این نظریه جدید یه بخشی از اون پیشبینی هایی که در گذشته انجام میشد درست در میومده و بر اساس علم جدید توجیه اونا رو پیدا میکنیم و بر اساس علم جدید میتونیم چندین برابر اون پیشبینی ها رو انجام بدیم که اون چند تا پیشبینی درست توش گمه و غره. مثلا بر اساس علم جدید ما میتونیم، بشریت میتونه شاتل بفرسته به کره ما، بفرسته به مریخ، ماهواره رو در مدار قرار بده که در واقع اون چند تا پیشبینی خصوص به خصوص در واقع توش حل و گمه. حالا در زمینه پزشکی هم همین جور هست. ببینید یه فردی ممکنه که یه مقدار دچار سردرد و بیحالی بشه، بعد بره اون چیزی بهش میگن نبات داغ بخوره حالش بهتر بشه، بعد بیاد بگه من سردیم کرده بود، یه چیز گرم خوردم حالم بهتر شد. بله، حال اون بهتر شده، اما نه به خاطر اینکه سردیش کرده بود و یه چیز گرم خورده، به خاطر اینکه گلوکوز خونش، قند خونش افتاده بود پایین، اون یه راش گلوکوز، یک بالا رفتن ناگهانی و دریافت مقدار زیادی قند یا گلوکوز رو تجربه کرده، اون بالا رفتن قند هم پایین بودن قندش رو جبران کرده و حالش بهتر شده، هم باعث شده که اون تأثیری که یک راش گلوکوز به مغز از لحاظ خلق میذاره در حالش بهتر بشه و خوشحالتر و اینها بشه. پس ببینید اون تجربه وجود داره و تجربه هم تجربه درستیه در بعضی از موارد، اما اون توجیهی که پشتشه علمی نیست و غلطه و ما با علم جدید میتونیم یک توجیه بهتر و معتبرتری براش پیدا بکنیم. طب سوزنی هم که شما مثال زدید همینجوره. فرض بفرمایید که افرادی میان میگن که ما با گذاشتن یک تعداد سوزن در بدن دردها رو تسکین میدیم، بعضی از انواع درد یا تحرک مریض رو بهتر میکنه. علم جدید وقتی میاد با این روبرو میشه میگه شما چرا میگین این کار انجام بده؟ اونا میگن که خب ما یه سری اعتقاد داریم، یه سری مدارهای انرژی وجود داره، انرژی چی هست، این مدارهای انرژی در بدنه و روان باشه، این سوزنها مسیر مدارهای
این
انرژی،
این رو در اینا مفروضات طب چینی هست. بله.
علم جدید میاد میگه تا وقتی که شما نتونید برای من دلیل کافی بیارید که این مدارهای انرژی وجود داره، یه جوری من نشون بدید مستندشو، به صرف این که در کتاب‌های چند هزار سال پیش چینی هم چنین ادعایی شده من شما نمی‌پذیرم. تا اینجا مشخص، یعنی من فیزیولوژی اعصاب و آناتومی اعصاب و درد اینا برای من مشخصه، بر اساسش دارم کار میکنم، این همه دارم درمان میکنم، این همه داره نتیجه میده، این همه سند و مشاهده و محاسبه پشتشه، من اینو کنار نمیذارم. شما هم اون اگه اعتقاد داری مدار انرژی وجود داره، من نمیگم الا بلا وجود نداره، کسی نمیتونه بگه حتما اینجوری وجود نداره، من میگم نمیدونم، فعلا اون نظریه رو نمیپذیرم تا وقتی شما یک سری شواهد و مستندات و مشاهدات بیارید که به من نشون بده که بعد احتمال معتبری وجود داره که اون نظریه درست باشه. این تا اینجا. اما اینکه شما میگین با این سوزنها میتونم درد رو تسکین بدم، من میگم که ممکنه واقعا این درد رو تسکین بده، اما نه به اون دلایلی که شما میگید، به یه دلیلی که من ممکنه تو علم جدید پیدا بکنم یا هنوز پیدا نکرده باشم، بعدم برسن اون رو پیدا بکنم. اما به شما فرصت میدم اون رو آزمایش کنم در یک حدود مشخصی. یعنی اگه بیاد بگی که من میخوام سوزن بزنم برای مریضی که سرطان مثلا مرحله اول پستان داره، سرطانش رو خوب کنم، هیچ وقت هیچ کمیته اخلاقی به اون اجازه نمیده، میگه که شما داری فرصت طلایی درمان از این مریض میگیری، این مریض الان اگه به وسیله جراحی درمان نشه بعد اون سرطان گسترش پیدا میکنه و گسترش پیدا کردن اون سرطان باعث میشه که دیگه فرصت درمان نداشته باشه و از دنیا بره. اما اگه شما اعتقاد میگی که نه، من میام با کمک سوزن درمانی سردرد شما رو بهتر میکنم یا آلرژی شما رو بهتر میکنم، یه چیزی که حالا مثلا اگه فردی یه مقدار سردرد داشت، حالا این سردردش جایی یه ساعت شد مثلا دو ساعت یا سه ساعت یا جایی یه روز شد سه روز چهار روز، هیچ عارضه جدی بهش تحلیل نمیشه. البته باز اون افراد بایستی رضایت آگاهانه بدن و وارد پژوهش بشن. اما قبل از اینکه برسیم مرحله رضایت آگاهانه خود آزمودنی ها، کمیته اخلاق هم به نظرش نمیرسه که سنجیدن این کار، این روش درمانی، این پیشنهاد درمانی که اون تجربه تاریخی هم پشتشه کار غیر معقولی باشه. به این اجازه میدن که بیاد آزموده بشه، سنجیده بشه، و وقتی که آزموده و سنجیده بشه و اوییدنسی براش درست بشه و کلینیکال ترایالی نشون بده که اون اثر بخشه، اون وقت اون رو میارن و مطرح میکنن به عنوان یک روش درمانی که ما مکانیزمش رو نمیدونیم ولی به نظر میرسه اثر میکنه. این رو هم در مورد طب چینی و سوزنی میشه گفت، هم در مورد طب مزاجی و سنتی. یعنی اون اولم که دوره پزشکی سنتی رو در ایران تأسیس کردن، چرا گفتن PhD؟ چرا نکردن تخصص بالینی؟ برای اینکه بنابر این بود که بر اساس روش درست عمل بشه، و روش درست این بود که این افراد بیان اون داروها و درمانهایی که ابن سینا و رازی و جرجانی و علی ابن مجوسی اهوازی و اینها انجام میدادن، تا مثلا کتاب تحفه حکیم مؤمن و هر چی که هست بیارن، از محک پزشکی مبتنی بر شفای رد کنن، هر قسمتش که نشون داد مؤثره همه قبول میکنن، اون وارد پزشکی جدید میشه، و هر قسمتش هم که اثر بخشش نشون نداد کنار گذاشته میشه. اما این به این معنی نیست که همراه با اون تمام اون پیش‌فرض‌های نظری مزاجی و اخلاقی و اینکه بدن 4 تا خلط داره ولی ما نمیتونیم مثلا نشون بدیم اونا کجان، اینکه بدن 4 تا مزاج سرد و خشک و مرطوب و نمیدونم خشک داره که و سرد و گرم که هیچ کدوم از اونا به طور علمی قابل نشون دادن نیست، ما میگیم اونا رو دیگه نمیپذیریم تا وقتی که شما براشون دلیل بیارید. ولی اگه میگیم ما بر اساس اون سردی و گرمی، بر اساس اون سودا و صفرا دارویی به مریض میدادیم که اون دارو میتونه حالش رو بهتر بکنه، با در نظر گرفتن تمام ملاحظات بیایم آزمایش بکنین، اگه آزمایشش نشون داده شد که موثره، این میاد میشه جزء پزشکی جدید. حالا چه ما سازوکاراش رو هنوز نشناسیم، چه بتونیم سازوکاراش رو مثل اون گلوکوز که گفتم بر اساس علم جدید توضیح بهتری براش ارائه. اما آنچه که عملا اتفاق افتاد این بود که به جای اینکه بیان و اون کار علمی رو انجام بدن، یک دفعه اومدن و سلامت کرده و مرکز بالینی ایجاد کردن و بر اساس اون نظریه های سردی و گرمی و مزاجی و اخلاقی شروع کردن به طبابت کردن، این دیگه شبه علم. بنابراین من به عنوان و خیلی از کسایی که مثلا فکر میکنن موافق هستیم که باید از طب سنتی حمایت کرد، کلی فرضیه توش وجود داره که واقعا ممکنه موثر باشه، اما روش درست حمایتش این نیست که تمام اونها رو بیاریم و بدون بررسی و آزمودن به صرف اینکه تو کتاب‌های 700 800 یا 1000 سال پیش نوشته شده، زمانی که حتی از میکروب خبر نداشتن، زمانی که اعتقاد نمی‌دونستن که آناتومی بدن چجوری، زمانی که نمی‌دونستن بیماری‌های میکروبی وجود داره، همه اونا رو بیاریم و رو مردم امتحان کنیم، بلکه فرضیه های درمانیشو از مسیر پزشکی مبتنی بر شواهد رد بکنیم و اگر یه چیزی نشون داد که موثره همه قبول میکنیم. اما آنچه که در عمل اتفاق افتاده، همچنان لازمه که یک تذکر دیگه یا یک واقعیت دیگه در این مورد یادآور بشه. بذارین اول در مورد طب سنتی ایرانی بگم و بعد در مورد طب چی. در مورد طب سنتی ایرانی، شاید به خاطر اینکه متاسفانه تمام بخش عمده اهتمام دوستان ما در دانشکده‌های طب سنتی معطوف به این بوده که اینو وارد درمان بکنن، بعد از گذشت بیش از 10 سال از تأسیس گروه‌ها و دانشکده‌های طب سنتی در ایران، شما حتی یک مورد دارو رو نمیتونید نام ببرید که اینشون داده باشن که در درمان یک بیماری جدی از داروی موجود در پزشکی مدرن موثرتر. حتی در این 10 سال خورده یک موفقیت اینجوری نداشت. بله بعضی چیزا رو آوردن، اثراتی هم براش نشون دادن، بعضی از اینا معتبر، درست کار به این ندارن، ولی اون که یک درمانی که یک دارویی که در درمان یک بیماری جدی، مثلا فرض کن یکی از انواع سرطان ها، مثل آلزایمر، مثل فرض بفرمایید پارکینسون، مثل بیماری های قلبی، در درمان بیماری جدی از داروی مشابهش در طب علمی و مدرن موثرتر بوده باشه و اون نشون داده باشن و عرضه کرده باشن به دنیا و دنیا این رو به عنوان دستاورد علمی طب سنتی ایران یا حتی ایران کشور ما از اداره غذا و دارو این رو به عنوان دستاورد طب سنتی ایران اعلام کرده باشه و گفته باشه که آقا از این به بعد مثلا در مورد سرطان کبد به جای این داروی غربی این داروی سینوی رو استفاده کنید، هم چیزی نتونستن عرضه بکنن تا حالا به خاطر اینکه همش متمرکز بودن روی اینکه اونها رو بدون آزمودن وارد عرصه درمان بکنن. برای اینکه کار علمی طولانی، زمانبر، سخت، پرهزینه است، اما تبابت کردن با پرستیژ، پردرآمد، جذاب و بنابراین به این طرف که و همینطور بالاخره بعضی از حمایت‌های غیر علمی هم که از موضوع مداخله‌های غیر علمی هم که در موضوع میشه در این مورد بی تأثیر نبوده. شبیه اینم در چین اتفاق افتاد. خب ببینید در زمان ماو اومدن و چه به سنتی چین رو احیا کردن. به این عنوان که ما یه پزشکی چینی داریم که این برخلاف پزشکی غربی امپریالیستی خیلی هم موثر و اینا. و شروعش از اونجا بود. اما
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
بعد از گذشت این همه سال در مورد طب سوزنی همچنان تنها تأثیری که تونستن توی کلینیکال ترایل از طب سوزنی نشون بدن اثرش روی یک تعداد معدودی از کاندیشن ها یا در مشکلات و در علامت ها یا بیماری ها بوده که اینا کاملا به درمان ذهنی و پلاسیبو افکت جواب مثل حساسیت، مثل درد و هنوز هیچ مشکل جدی پزشکی، هیچ شاهد به معتبری وجود نداره که طب سوزنی قابل درمان باشه. غیر از اینکه مقدار زیادی نمایش‌های تبلیغی انجام شد که بعد نادرست بودنش مشکل درمان. برای مثال در سال 2007 حدوداً همون زمان اشتباه میکنه اگر شما شاید اشتباه میکنه ولی همون حدودا بود، بی بی سی یک مستندی درست کرد که خیلی سر صدا کرد و این نشون میداد که اینها در چین افراد رو با طب سوزنی بی‌حس میکنن و روشون جراحی انجام میده، در حالی که بعد مشخص شد که درسته که فیلم میگرفت که اینا سوزن رو بدنش برو شده و در روش جراحی انجام میدن، ولی قبلش مواد مخدر خیلی قوی به این افراد داده بود. اگه درست دادم باشه فنتانیل، یعنی همینی که الان باعث مرگ و میر میشه و مقدار خیلی کمش اعتیاد شدید ایجاد میکنه، اصلا همه جای دنیا به عنوان ماده غیر قانونی به شدت مورد تعقیب قضایی، اینا رو داده بودن به مریضه. بنابراین اون بهتر شدن حالش یا ببخشید اون تحمل جراحی مال اون سوزنا نبود، مال اون مواد مخدر قوی بود که قبلش رو مریض داده بودن. ولی جلوی دوربین بی بی سی، جلوی مستند، اونا یه جور تظاهر میکنه که بعد یه مریض خوابیده، یه تعداد سوزن به بدنش فرو رفته و داره درمان جراحی تحمل.
آقای دکتر، اینها مرزش کجاست؟ یعنی شما مثلا حوزه‌ای مثل مایندفولنس، ذهن آگاهی، یوگا، اینها رو هم در حوزه شبه علم پزشکی تقسیم بندی میکنید؟
ببینید، من البته تمام اینها رو در موردشون شناخت کامل و عمیق ندارم. شاید من اونچه که بیشتر این چند وقت روش متمرکز بودم هومیوپاتی و طب سنتی ایرانی بود. اما حرف من به طور خلاصه اینه که هر کدوم از اینها، چه هومیوپاتی، چه طب سنتی ایرانی، چه طب سنتی چینی دارویی، چه سوزن درمانی، چه آیورویدای هندی، چه یوگا، چه مدیتیشن، چه طب سرخپوستی، درمان‌های سرخپوستی
در آمریکای لاتین،
بله، به اسم عرفان حلقه و فرادرمانی شناخته میشه، تمام این طیف گسترده، خب اینا دو بخش دارن. یه بخششون اون نظریه‌های تئوری‌ها یا نظریه‌هایی هست، بنیادینی هست که پشت اون طب و اونها راجع به بدن انسان، سازوکار بدن انسان و چرایی تأثیر مداخلات صحبت میکنه. اینا رو باید با محک علمی بررسی کرد. اون چه که با طور علمی قابل نشون دادن و توجیه پذیر باشه رو پذیرفت، اون چه که به طور علمی قابل نشون دادن و توجیه پذیر نباشه رو هیچ وقت نمیشه رد کرد و امکان نداره، محال، ممکنه وجود نداشته باشه. بلکه میگیم فعلا نمیپذیریم تا وقت که شما یک دلیلی، یک شاهدی، یک مستند، یک مشاهده، یک محاسبه بیاریم که ما رو قانع کنه که میتونیم اونا رو بپذیریم. حالا این چه نظریه مزاجی اخلاقی باشه، چه نظریه مشابه مشاوره درمان میکنه تو هومیوپاتی باشه، چه یوگا باشه، چه مدارهای انرژی چینی باشه، چه مدار انرژی و نمیدونم اون حاله های سرخپوستی باشه، چه چاکرا، چه چاکراهای هندی باشه، هر کدوم از اینا باشه. من میگم که خیلی شما میگید چاکرا وجود داره، باید چاکرا باز بشه، چاکرا سلامت منو تایید میکنه. من که نمیتونم بگم که محال ممکنه چاکرا وجود داشته باشه. شما میدونید تو علم نمیشه گفت هیچی محال ممکنه که وجود داشته باشه. اما در این حال من شما نمیپذیرم که چاکرا وجود داره، مگر این که به طور معتبر و علمی، نه بر این اساس که تو کتاب هارویدا نوشته شده در 3000 سال پیش، به طور معتبر و علمی به من شاهد و مشاهده و محاسبه نشون بدی که به طور عقلی و علمی نشون بده بله چاکراها میتونن وجود داشته باشن و محلی از اعراب داشته باشه. این میشه این بخشش. و قسمت عمده این مکاتبی که به اسم طب آلترناتیو شناخته میشن از نشون دادن سند و دلیلی برای اعتبار بخشی به اون تئوری‌های بنیادینشون ناتوانن. پزشکی سنتی ایرانی هنوز نتونسته نشون بده این بلغمی که میگین اجزای بدن همه ازش درست شده و غلبه پیدا میکنه واسه بیماری میشه و من تصحیحش میکنم و درمون میکنم کجای بدنه. آقا شما یه بدن انسان بیارین یک گرم بلغم توش نشون بدید، یک گرم این سودایی که شما میگین توش نشون بدید، این سردی و گرمی و خشکی و تری رو بیارین تو بدن نشون بدید، هنوز نتونستن. هر وقت تونستن هیچ تأثیری وجود نداره، کاملا تسلیم میشیم، خیلی هم خوشحال میشیم که همچین هدیه بزرگی به علم داده شده. اما تا وقتی که نپذیرفتن میگیم، ما نمیگیم محال وجود داشته باشه، ولی شما نمیپذیریم تا دلیلات یوگا، تئوریای پشت یوگا هم همینطور، مدارهای چینی هم همینجور، فرادرمانی و عرفان حلقه هم همینجور، نظریه‌های هومیوپاتی هم همینجور. از این هیچ فرقی بین این نظریه‌های مختلف وجود نداره، هیچ کدومو نمیپذیریم، نمیگیم هم اصلا وجود نداره تا وقتی دلیل بیاره. این میشه پس بخش نظریه‌های بنیادی. اما صرف نظر از نظریه‌های بنیادی، هر کدوم از اینها یه سری روش‌های درمانی دارن که اینها ممکنه واقعا مؤثر باشه، نه به خاطر اون نظریه بنیادینی که پشتشه، بلکه به طور علمی قابل توجیه باشه، یا هنوز ما علمی نرسیده که توجیهشو بفهمه، ولی واقعا ممکنه مؤثر باشه. یعنی مثلا واقعا مدیتیشن یا یوگا ممکنه اون تنارامی که اون ریلکسیشنی که میده، اون سلامتی که اون آرامش که در مغز ایجاد میکنه، یه سری اثرهای درمانی داشته باشه، نه به خاطر اینکه چاکرا باز میکنه، نه به خاطر اونها رو ما اصلا نمیدونیم درست یا غلط، بلکه ما ممکنه توجیه علمیشو الان بر اساس فیزیولوژی علمی داشته باشه، ممکن نداشته باشه. ما به اونها، ما منظورم علم، جامعه علمی، اونها اجازه میدن، اخلاق علم، بایو اتیکس، اخلاق زیستی، اخلاق پزشکی، به اونها اجازه میده که تحت یه ضوابطی، نه اینکه آدم ها رو به خطر بندازن، زندگیشون رو زیر رو بکنن، هرچی دیدن هلکی و بیضابطه آزمایش بکنن، با یه ضوابطی بیان اونها رو آزمایش بکنن، و اگر تو آزمایش نشون داده شد که اونها مؤثره، ما میگیم بله مؤثره، به این دلیل، نه به اون دلیل که شما میگید.
یارش، ما با متخصصینی در جامعه مواجه هستیم، حتی متخصصین پزشکی، که به بسیاری از این تب‌های مکمل آلترناتیو رجوع میکنن. متخصص پوستی که رفته مثلا دوره طب سنتی در یکی از کشورهای اسکاندیناوی دیده و وقتی شما ازش میپرسید که آیا این روشی که شما استفاده میکنید پشتوانه علمی داره، برای شما یک مقاله میفرسته که اون مقاله در جای نامعتبری هم چاپ نشده و داره یه جورایی استفاده از اون طب رو ساپورت میکنه. یا بسیاری از افراد دانشگاهی به انواع مختلف این طب‌ها رجوع میکنن. من همکاری دارم که فارغ التحصیل برق شریف هست، MBA شریف خونده و میگه که من به یه انرژی درمانگر رفتم و با انرژی الکترومغناطیس، با یه سری از ادوات و اینسترومنت هایی که درست سر من گذاشت، من سردردم معالجه شد. چرا مردم این سطح از اقبال وجود داره به انواع مختلف این طب‌ها اگر در واقع اینها اپروچ های ساینتیفیک ندارند؟ و شاید مردم بپرسند که خب شاید هنوز علم به توضیحاتی برای این نرسیده، وقتی یه چیزی جواب میده چرا نباید بهش رجوع کنیم؟
ببینید، یعنی من فکر میکنم که نکات خیلی متعددی مطرح شد، امیدوارم بتونم همش رو پوشش بدم. این که افرادی که در زمینه‌هایی از علم تخصص دارن بیان و یه کارهای غیر علمی یا شبه علمی بکنن، این تأسف داره ولی تعجب نداره، به خاطر اینکه شما ممکنه که روانشناس متبحری هم بشناسید که در این حال ممکنه بره فال قهوه بگیره. این اعتباری به فال قهوه گرفتن نمیده، بلکه نشون میده که اون فرد روانشناس یا فیزیکدان یا شیمیدانی که میره از این روش استفاده میکنه در رشته خودش متخصصه، اما سواد علمی کافی نداره که از خرافات اون رو در امان نگه داره. همونطور که اخیراً یکی از سخنرانهایی که در زمینه فلسفه علم در ایران صحبت میکنه خاطره نقل کرد که پروفسور عبدالسلام که برنده جایزه نوبل فیزیک بوده، وقتی اومده بود ایران دنبال حکیم میگشت.
بله، دکتر گلشنی، رئیس دپارتمان فلسفه علم شریف.
خب این اعتباری این نشون میده که آقای پروفسور عبدالسلام در اینی که فیزیکدان معتبری بوده، در زمینه علم پزشکی و سلامت بی‌سواد بوده یا خرافاتی بوده. این اعتباری که
در مورد خود پزشکان چطور؟
ببینید، پزشکان هم همینجور به دلایل مختلف ممکنه پزشکان به سراغ روش‌های غیر علمی برن. بخشی از اون واقعا ممکنه که برگرده به اون درآمد و سودی که اینجور رشته ها ایجاد میکنه. من نمیخوام همه رو متهم بکنم که به خاطر سود بیشتر پا روی اخلاق میزنه، ولی بعضی ممکنه که به حال به این ترتیب یک تعارض منافعی پیدا کنه. اما بخش مهمش مرتبط به اینه که ممکنه خیلی از پزشکا سواد و آگاهی علمی کافی در رشته خودشون نداشته باشن، یعنی رشته خودشون رو به عنوان یه سری دارو و درمان آموخته باشن، اما از اون توجیه علمی، روش شناسی فلسفه علمی که پشتش هست چندان آگاه نباشن. که خب این یک نقصی است که ممکنه در خیلی از پزشکا وجود داشته باشه و این در آموزش پزشکی ما باید مرتفع بشه. اینو گفته باشید. اما یه نکته دیگه هم هست. خیلی اوقات وقتی شما به این افرادی که پزشک هستن و تو زمینه‌های طب سنتی کار میکنن بگین که خب دلیل چیه، همونطور که گفتید ممکنه مقدار زیادی مقاله به شما عرضه بکنن که تو اون مقاله این حرفای اونها رو ممکنه تایید کرده باشه. در درجه اول باید عرض کنم که همونطور که گفتم کارآزمایی بالینی بسته نیست به روی روش‌های طب مکمل و آلترناتیو. بنابراین اگر کسی یک روش رو ارائه بده که چندان ساز و کارش هم به طور علمی قابل توجیه نباشه، اما نشون بده که یک تجربه پشتش هست، که این تجربه‌ای که پشتش هست در به طور جغرافیایی، منطقه‌ای، تاریخی نشون میده که این ممکنه اثر بخش باشه، بهش اجازه کارآزمایی بالینی میدن در حدی که سلامت آزمودنی‌ها رو به خطر جدی نندازه. یعنی مثلا اجازه نمیدن که بیاد با سوزن درمانی سرطانی رو بگه درمان میکنم که بعد فرصت طلایی درمان اون سرطان بگذره. اما اگه بگه من میتونم مثلا میگرن و سردرد و یا فرض بفرمایید که افسردگی خفیف و با سوزن درمانی درمان بکنم و این چند هزار ساله که مثلا در چین هم داره انجام میشه، کمیته اخلاق در پژوهش میاد میگه خیلی خوب، حالا اگه شما بدید رضایت آگاهانه و آزادانه از این تعداد افراد بگیری با توجه به اینکه این یک پشتوانه تجربه تاریخی پشتشه، با توجه به اینکه خطر جدی هم به افراد تحمیل نمی‌کنه، حالا حداکثر سردردشون یا افسردگی خفیفشون چند روز ادامه پیدا می‌کنه، اجازه میدیم این رو آزمایش بکنیم. بر این اساس یه تعداد کارآزمایی بالینی هم انجام شده و بعضی اثر بخشی ها رو برای تب سوزنی در مورد همشون حالت ذهنی و سابجکتیو هم دارن نشون داده و این وارد تکست بوک هم شده و اگه یک پزشکی در این حد از اونها استفاده بکنه، چون مبتنی بر شواهد ایرادی هم نداره. اما چند تا ملاحظه رو اینجا باید در نظر داشت، به خاطر اینکه عموما این استفاده ها ورای این حد. اول اینکه خود همین مطالعات به شدت مورد مناقشه و بحث بوده. همونطور که گفتم مثلا در مورد تب سوزنی نشون داده شده که پژوهشگرای چینی در نشون دادن اثرات تب سوزنی
سوگیری دارن،
تمایل سوگرایی جدی دارن و چون نهاد علم مبتنی بر اعتماده پژوهش‌ها اینا بیاد و منتشر میشه، در حالی که یک مطالعه‌ای که مقاله های منتشر شده رو بررسی کرده بود، دیده بود هر جا چینیات به سوزنی انجام دادن در همین حد موارد ذهنی و سابجکتیو و اینا میگن درمان جدی که هیچ که ادعاش نداره، در همین حد یک به نظر میرسه که اینکه یک چینی مطالعه رو انجام بده، خصوصا تب سوزنی، چون تب سوزنی خیلی هم امکان ایجاد پلاسبو و دارونما وجود نداره، وقتی یک چینی انجام میده تمایل جدی وجود داره نتایج مثبت بیشتر گزارش. اما غیر از کسی بایستی این کارآزمایی های بالینی رو که منتشر شده بررسی و مطالعه و تحلیل بکنه که سواد کافی علمی برای بررسی کارآزمایی های بالینی طب مبتنی بر شواهد داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اولا تعداد خیلی زیادی از این رشته های شبه علمی مثل هومیوپاتی و طب چینی برای خودشون مجله ها و کنفرانس ها و چیزهای خودشون رو درست کردن و تون تون در مقاله های منتشر میکنن که کار ما اونجا موثر بود و انجام دادیم و بررسی کردیم، خودشون هم اونجا داوری میکنن، سردبیر و داور و اینا همه خودشون هستن، خودشون هم منتشر میکنن، خودشون هم بهش استناد میکنن. بنابراین اینا اکثرا ارزش علمی نداره و کسی که سواد مطالعه بررسی علمی داشته باشه، یعنی مطالعه سنجش شواهد رو در پزشکی میکنه و شواهد داشته باشه، خیلی وقت اینا رو کنار میذاره. اون چیزایی هم که در نشریات معتبر علمی منتشر شدن خیلی اوقات یه کارآزمایی بالینی هست که یه چیزو نشون داده، اما وقتی تکرار شده سه جای دیگه نشون داده اون اثر نداره. نمونه واضحش مثلا کاری که یه فردی به اسم بنویس در زمینه هومیوپاتی و گفت که محلول‌های با رغبت هومیوپاتیک باعث شدن گرانولات و بازوفیلا آزاد بشه و خیلی هنوزم شما می‌بینید که متخصصین هومیوپاتی به اون استناد می‌کنن، اما دو چیز رو نمیگه. اول اینکه سردبیر نیچر با یه تیمی دیگه رفتن تو آزمایشگاه دکتر بنویس و مطالعه نگاه کردن و بررسی کردن و آزمایش در حضورشون تکرار شد و معلوم شد وقتی آزمایش دبل بلایند میشه دیگه اون نتیجه نشون نمیده. و بعد نیچر یه مقاله متعاقب منتشر کرد و گفت ما بررسی کردیم و نشون دادیم که و مشخص شد که با بلایند کردن اثر مورد ادعا از بین میره. اینو نمیگه. این هم نمیگن که شبیه اون کار در چند مطالعه دیگه تکرار شد و هیچ گونه به نتایج به نویس نرسیدن. بنابراین کسی که سواد بررسی مطالعات پژوهشی داشته باشه نمیره فقط همون یه مقاله رو نگاه کنه، میره جستجو میکنه، لیتراچر ریویو یا مرور منابع میکنه، اون مقاله، مقاله بعدی نیچر، مقاله های دیگه ای که اون کار تکرار کردن رو کنار هم میذاره و اون وقت به این نتیجه گیری میرسه که بله اون ادعا درستی یه بار ادعا شده، درسته یه بار منتشر شده، اما هم اون رد شده هم در تکرارها اون نتیجه رو نداره.
یارش، من میخوام درباره اون چیزی که در فلسفه پزشکی بهش فیوتیلیتی یا حالا درمانهای بیهوده یا به طور مشخص میخوام درباره ملاحظات اخلاقی درمانهای بیهوده ازتون بپرسم. مشخصا در طب مکمل یا در واقع اون بخش کامپلیمنتری، نه اون بخش آلترناتیو. آلترناتیو من برای مخاطبین این توضیح رو بدم که طب جایگزین طب هایی هستند که اساسا پیشفرض های متافیزیکیشون با در واقع پزشکی مدرن یا ساینتیفیک مدیسن
متفاوت هست، یعنی یک پیش‌فرض‌های متافیزیکی مثل مثلا اخلاط چهارگانه یا مدارهای انرژی در طب چینی دارن به اینها تب‌های آلترناتیو گفته میشه، اما تب‌های مکمل اون بخش‌های از روش‌های درمان هستند که خودشون رو در کنار پزشکی مدرن تعریف می‌کنند. آیا ما اخلاقاً مجازیم که سراغ درمان‌های بیهوده و فیوتایل بریم؟
خب این سوال رو باید از دو منظر جواب داد. یکی از منظر افرادی که میخوان اونو استفاده بکنن، یکی از منظر پزشکی که میخواد اون رو تجویز بکنه. ببینید افراد توی خونه خودشون، تو زندگی خودشون، خب مجازن که اگه خواستن یه چیزی رو امتحان بکنن و ضرر جدی هم بهشون نمیزنه امتحان بکنن. خیلی از ما ممکنه که واقعا یه دمنوشی، چای ترشی، چیزی رو تو خونه دم کنیم بخوریم، فایده ای هم نداره. حالا یکی هم ممکنه فکر کنه فایده ای داره، ما تا سند علمی نباشه نباید بهش اعتماد کنیم، ولی مصرفشون هم ضرری نداره. اما اگه پزشک بخواد اونا رو تجویز بکنه، اولی که نمیشه گفت ضرر نداره، برای اینکه ضرر داره. در درجه اول هزینه اون تجویز به مریض تحمیل میشه و خیلی اوقات مریض ها هزینه ای که برای درمان استفاده میکنن محدوده. ببینید حالا من یک مثالی از طب غیر سنتی بزنم. من یادم یه وقتی پزشکا میامدن برای مریض ها به دوازه به کمپلکس تجویز میکردن، میگفتن مثلا تو سرم بزن چیز کن مریض استفاده کن، و میگفتن حالا ضرری هم نداره، اثر پلاسبو ایفکت داره و واقعا هم اثر دارونما داشت، برای اینکه مریض میدید یک سرم زردنگ داره به رگش تزریق میشه، فکر میکرد حالش بهتر شده، در حالی که اکثریت غریبه تو بخون مریضا احتیاج به اون ویتامین نداشتن، خب فقط اون اثر دارونما بود. اما به این توجه نمی کردن که شما دارید با تجویز اون برای مریض، مریض که اون موقع پول مثلا در حد 500-600 تومن می داد که اونو استفاده کنه، الان نمیدونم قیمتش چقدره، مریضی بود که بعد اون 500-600 تومن از تغذیه خانواده خودش می زد، در حالی که درمان اون و رفع ضعف اون همون تغذیه بود. بنابراین ضرر داره و مریض ها ضرر اقتصادی می زنه، فرصت درمان رو عقب می اندازه و مطالعات نشون داده افرادی که از یک روش درمانی استفاده میکنن احتمال این که از روش درمانی دیگه هم استفاده کنن کم میشه. نه اینکه امکان نداره، ولی احتمالش کم میشه. بنابراین ما نمونه های مشهور داریم از آدمایی که وقتشون تلف شد سر درمان های گیاهی و سنتی و بعد از بیماری هاشون اونقدر پیشرفت شد که زندگیشون از دست دادن. هم در ایران هم در خارج کشور نمونه های فراوانی داریم که ممکنه به ذهن شنونده سریع بیاد که من دارم از چه افرادی صحبت میکنم.
سوال آخرم و بعد بسپریم به پژمان و سیاوش اینه که اگر واقعا یک باور عمیقی به یکی از این روش‌های درمان غیر علمی یا پزشکی که در حوزه شبه علم، در واقع روش‌های شبه علم پزشکی قرار می‌گیره، یک باور عمیقی فردی به اون روش درمان داشته باشه و اون باور عمیق به همون دلیلی که شما بهش بگید اثر پلاسیبو یا حالا ایلوژن افکت، اثرهای روانی، واقعا منجر به درمان بشود، مگه هدف نهایی پزشکی درمان نیست؟ خب اینجا هم درمان اتفاق افتاده، چرا باید اون رو نهی کنیم از اینکه سراغ اون روش بره؟
خب ببینید مسئله دقیقا همینجاست که وقتی که شما از یک روشی استفاده میکنید که اون روش تنها اثری که ممکنه داشته باشه برای شما از طریق فریب دادن شماست، هم تجویز اون غیر اخلاقیه و هم در مجموع استفاده از اون با اون زیانی که داره و هزینه‌هایی که داره و اینکه شما رو از استفاده از درمان معتبر و مؤثر محروم می‌کنه، زیانش خیلی بیشتر از فایده‌اش. بنابراین این سوال شما رو از دو منظر میشه جواب داد، یکی از منظر فایده‌گرا، یکی از منظر وظیفه‌گرا. از منظر وظیفه‌گرا اصولا فریب دادن بده، چه فریب دادن دیگران چه فریب دادن خود. و اگر هم یک فردی یک راحتی، یک آسایش خاطری با دروغ به دست میاره، با دروغ گفتن یا دروغ شنیدن، اخلاق میگه که بهتره که اون دروغ گفته نشه و شنیده نشه و باور نشه و باورونده نشه، هرچند که ممکنه یکی بگه یه فایده هم ممکنه داشته باشه، اما در نهایت ضرر دروغ، غیر از که دروغ ذاتاً بده، ضرر دروغ از فایده دروغ بهتره. ولی اینکه بگیم اثر روانی داره، در واقع همین دروغ گفتن دیگه. به مریض باور کنی یا بباورن که داره یه درمان موثر استفاده میکنه، در حالی که عملا اون که داره استفاده میکنه هیچ تأثیری نداره. غیر از این بخش وظیفه‌گرای اخلاقی، از لحاظ نتیجه گرایی هم یا فایده گرایی هم، در نهایت زیان فریب خوردن و فریب دادن از لحاظ سلامت و بهداشت، هزینش و زیانش و قدرش بسیار بسیار بیشتر از اون سودیه که ممکنه داشته باشه. همون هزینه‌ای که صرف درمان میشه، همون فرصت درمان که از دست میره، همون فریبی که بقیه از طرف اون فرد میخورن و اون فایده اندکم ممکنه نبرن، و چندین دلیل دیگه که میشه اینجا آورد. نه، من موافق دروغگویی در پزشکی نیست.
خیلی خیلی بحث با نقطه جالبی به پایان داره میرسه. عملا این سوال ماست در دو اپیزود بعدی، فلسفه اخلاق. شما اشاره کردید به اخلاق وظیفه، اخلاق نتیجه، و من یک اخلاق دیگه هم اضافه کنم به اسم اخلاق فضیلت. در واقع سه منظر اخلاقی مختلف هست که موضوع اپیزود بعدی ماست، که فلسفه اخلاق خواهد بود. و خیلی جالب این گره ایجاد شد. من داشتم فکر میکردم که چطور میتونم ارتباط فلسفه علم و روششناسی علم رو با اخلاق نشون بدم. همین بحث آخر شما در واقع نشون داد که این موضوع چه ارتباط عمیق با حوزه فلسفه اخلاق داره، و ما در چند اپیزود آینده به حوزه فلسفه اخلاق با یکی از فیلسوفان اخلاق که ایشون هم الان در آمریکا هستن، دکتر امیر صائمی، میپردازیم و برای شنوندگانمون این حوزه جذاب رو در فلسفه علم بیشتر میشه کافیم و بهش میپردازیم. خب همونطور که توضیح دادم، ما از طریق اسکایپ با دکتر کیارش آرامش عزیز در ارتباط هستیم. همراه من مثل همیشه پژمان نوروزی عزیز و سیاوش سفاریانپور عزیز هم هستند. من میخوام بسپارم میکروفون رو به سیاوش که سوال آخر رو از کیارش بپرسن.
من فقط از دکتر کیارش آرامش خیلی مشتاقم که با توجه به تخصصشون بپرسم که وقتی که دوران کرونا رو که احتمالاً ما سالهاست تجربه نکردیم، مثلا یه همچین اتفاقی رو تجربه اجتماعیش رو نداشتیم، از منظر شما وضعیت پیش آمده چگونه است؟ یعنی به نظر شما بشر قرن 21 با تمام این دستاوردهایی که توی فناوری و توی علم و دانش داشته، همونجوری رفتار نکرده که 50 سال پیش یا 100 سال پیش نسبت به یک بیماری عمومی یا همگیر یا جهانگیر در واقع میپرداخته؟ در واقع از منظر شما چطور میشه به این وضعیت نگاه کرد؟
منم متقابلا تشکر میکنم از این فرصت و خیلی خوشحالم که با دوستان عزیز و دانشمندی مثل شما صحبت میکنم و برای مخاطبان عزیز و دانشمندتون. هم بله هم نه. من ذاتاً آدم خوشبینی هستم، بنابراین دوست دارم به جنبه‌های مثبت امور توجه کنم. خب ببینید، همین آنفولانزای مشابهی 100 سال پیش اومد و دنیا رو در نوردید. 100 میلیون نفر طبق تخمین‌ها کشتار کرد. این سنگ قبرهایی که عکساش گاهی در شبکه‌های مجازی هم می‌گرده در بخشی از ایران، نوشته که به قدری آدم‌ها مردن که امکان دفن کردن اجساد هم وجود نداشت. خود آمریکا میلیون‌ها نفر جانشون رو از دست دادن. بنابراین این که ما الان می‌بینیم که آمار بسیار پایین‌تری از تلفات، همچنان خیلی بد و جدی و فاجعه تلقی میشه، اما بسیار پایین‌تره. ما می‌دونیم تو قرن‌های قبلی وقتی بیماری‌های مثل طاعون میومد، وقتی وبا میومد، چه کشتارهایی می‌کرد. در ایران خودمون وبا تا همین دوران ناصرالدین شاه قاجار وقتی میومد، نصف جمعیت، یک چهارم جمعیت رو کشتار می‌کرد. آدم‌ها همه می‌مردن و هیچ پناهی نبود. آدم‌ها با وسیله طب سنتی خیال می‌کردن وبا تبش سرده، شروع می‌کردن نمی‌دونم درمان‌های مثل قی کردن یا چیزایی مثل اون که اونا وضعیت بیمار خیلی هم بدتر میکرد. و روش‌های دیگه، حالا کتاب ویلیام فلور هست راجع به پزشکی در دوران قاجار، صحبت‌های عجیبی میکنه. درمان‌های خرافی در کازرون بیرون شهر تفنگ در میکردن به خاطر اینکه بگن بیماری بترسونن بره، و مواردی از این دست. شما مقایسه کنین با الان، اول اینکه میزان آدمایی که در دنیا از بین رفتن و کشته شدن خیلی خیلی کمتره. غیر از اون در کمتر از یک سال واکسن به دست اومده و این واکسن این امید رو ایجاد کرده که در ظرف مدت کمتر از یک سال در خیلی بیشتر نقاط دنیا از دست این بیماری رها بشیم، به زندگی طبیعی برگردیم. بنابراین علم پیشرفتی که داشته در طول این سالها ما را از اپیدمی‌های حسبه و وبا در قرون وسطا و تا قرن 19 و از اوائل قرن 20 که آنفولانزا میلیون‌ها کشتار می‌کرد که تازه اینا همه تخمینی و هیچ آمار دقیقی وجود نداره، در کشور ما سندهای وجود داره که نشون میده که اینقدر آدم‌ها مرده بودن که از پس دفنشون بر نمی اومدن، رسونده به اینجایی که میزان تلفات به نسبت جمعیت بسیار، نه هم مطلق و هم به نسبت جمعیت بسیار پایین تره.
خب این چیزی که علم به ما داده دکتر آرامیش، مسئله سر برخورد انسانیه، برخورد جوامع انسانی با پدیده.
اما در کنارش مثل هر پدیده دیگهی که اتفاق افتاد میفته، هم جنبه های خوب ما و هم جنبه های بد ما رو برجسته تر و روشن تر کرد. یعنی همون جنبه های مثبت بشریت که علم، تلاش دانشمندان در پیدا کردن درمان ها، تلاش پزشکان و پرستاران و کادر درمان، فداکاری بزرگی که کردن و از جان خودشون، از آسایش خودشون، از سلامت و وقت خودشون مایه گرانی گذاشتن که به مردم خدمت بکنن و این بخش مهمی از اخلاق پزشکی هست. همونی که امیر اشاره کرد که اخلاق پزشکی فقط وظیفه و فایده نیست، گاهی فضیلته و اینجا فضیلت فداکاری، فضیلت گذشت، فضیلت همدلی با مردم با پزشکی و میار رو در خط مقدم این قرار میده. اینا همه جنبه‌های مثبتی هست که قبلا هم وجود داشت ولی رو اومد بیشتر خودشون نشون داد. فایده علم رو همه به چشم خودشون دیدن. ظرف کمتر از یک سال واکسن پیدا شد و همینطور دیدن که چگونه آدمایی که نمیتونستن نفس بکشن با درمان روش‌های علمی مثل ونتیلاتور، مثل آی سی یو نفس کشیدن، نفسشون برگشت و خیلی‌ها نجات پیدا کردن و درمان شدن. فایده علم رو دیدن، فایده اخلاق رو دیدن، فایده فضیلت ها رو دیدن، فایده جامعه پزشکی و همدلی و همکاری مردم، تلاش همه مردم برای یک کامن گود، یک فایده عمومی، یک خیر عمومی. اما همونطور بخش های منفی و نادرست و نامطلوب و تاریک بشر هم برجسته تر شد، بیشتر به چشم اومد و بیشتر خودش رو نشون داد. اینا هم بودن، فقط برجسته تر شدن. اینکه یه عده سعی کردن از نمد رنج مردم برای خودشون کلاهی بدوزن، اینکه یه عده سعی کردن باورهای خرافی و شبه علمی خودشون رو رواج بدن و ازش کسب درآمد کنن، اینکه یه عده شروع کردن از اماله روغن بنفشه تا شاش شطور تا انواع و اقسام هومیوپاتی و انواع و اقسام روش‌های شبه علمی و غیر علمی رو مردم بفروشن و بباورونن، انواع و اقسام نظریه‌های غیر علمی و شبه علمی رو رواج بدن. اینا هم قبلا وجود داشت، هم جنبش ضد علم قبلا وجود داشت، هم جنبش های ضد به اصطلاح انکار علم وجود داشت،
حتی جنبش های واکسن ضد واکسن،
حتی در زمان آنفولانزا 1918 انجمن های ضد ماسک در همین سان فرانسیسکو در آمریکا ایجاد شده بود و همین ماجراها رو ایجاد کرده بودن. از همون موقع وجود داشت، هم مخالفت با واکسن، هم مخالفت با
این عجیب نیست.
نه، اینم بخشی از واقعیت بشره. میگه رگرگ از این آب شیرین و آب شور در خلایق میرود تا نفخ صور. واقعیت اینه که در یه جای مثنوی یک داستانی داره میگه که 900 سال دعوت مینمود، دم به دم انکار قومش میفزود. یعنی نوح بعد از اینکه 900 سال دعوت کرد همچنان عده زیادی مخالف بودن. بعد به روایت مثنوی به خدا میگه که خدایا آخه چه کاریه به من میگه دعوت کن هیچ کم قبول نمیکنه، عده کمی قبول میکنن. خدا در تباز طبق روایت مثنوی میگه که ببین تو شکر میریزی، یه دم سرکه میریزن. وقتی ببینی سرکه بیشتر شد شکر رو بیشتر میریز، چون که سرکه سرکه ای افزون کند پس شکر را واجب افزونی بود. اما فکر نکن که دنیا یک سر شکر میشه، سرکه هم نمیشه. من میخوام دنیا سرکنگبین باشه، یعنی دنیا حاصلش همیشه خدا، وضعیت بشری همیشه سرکنگبینه. اما این به این معنی نیست که پس ما بگیم که باید پس ما هم سرکه بریم. اگه شما ما سهمی داریم در افزودن شکر عالم، باید اون کار رو انجام بدیم با آگاهی از این نکته که محصول عالم همیشه بوده و همیشه هم تا بشه پیش بینی کرد این خواهد بود که عالم یک سرکنگری.
بسیار عالی، خیلی لذت بردیم، من واقعا بسیار آموختم مثل همیشه، خیلی 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 واقعا لذت بخش بود شنیدن صحبت‌های شما. من برای مخاطبین بگم که دکتر کیارش آرامش دستی هم بر آتش ادبیات و مثنوی پژوهی دارن و تو اون حوزه هم مفصل کار کردن، کتاب منتشر کردن و شیرینی بحث‌های فلسفه علمی ما رو دوچندان کردن واقعا، یعنی خود شما یکی از منشأ اون شکرها هستید. دکتر ممنونم از وقتی که به ما دادید، ممنونم از توجهی که به پادکست فلسفه علم داشتید و خدا نگهدار.
درود بر شما، منم تشکر میکنم، شما و شنوندگان رو بدرود میگم و براتون آرزوی موفقیت دارم.